پیشازاده رضا پهلوی رو چگونه شناختید؟ خیلی برای من خوشحال کننده است که نظر شما رو بشنوم. یکی از بزرگترین وحشت‌های رژیم ضحاک فرقه آخوندی همین پهلویسمه، اشاعه پهلوی دوستی در ایرانه.
بله، ببینید، اولا به هر حال اسم پهلوی یک سرقفلی سیاسی داره در ایران. شما نگاه کنین 44 سال بعد از انقلاب کبیر فرانسه کسی راجع به لویی 16 و خانواده بوربون و اینا صحبت نمی کرد. 44 سال بعد از انقلاب روسیه تزاری کسی راجع به خانواده رومانوف و اینا صحبت نمی کرد. کسی 44 سال بعد از انقلاب چین و ایجاد جمهوری خلق راجع به امپراتور پی صحبت نمی کرد. ولی در ایران 44 سال گذشته هنوز به تبلیغات جمهوری اسلامی اگه نگاه کنین فکر میکنن که چالشگر اصلیشون اسم پهلویه. هنوز راجع به رضا شاه سمینار میذارن، کتاب مینویسن، دعوا میکنن سرش، نمیدونم هر هفته چند مقاله در میارن. بنابراین پهلوی و اسم پهلوی یه چیز زنده است، یک واقعیت زنده است در زندگی سیاسی ایران. اما راجع به خود رضا شاه دوم یا ولیعت، من اولین باری که ایشون رو دیدم یه مدت کوتاهی بود بعد از ادای سوگندشون در قاهره. مرحوم زاهدی تلفن کرد، دردشی زاهدی به من که اگه میشه شما برو با ولیعت یا رضا شاه دوم دیدار بکن. و ایشون اون موقع در مراکش زندگی میکرد، در یه ویلای به اسم ویلای تمارا که پادشاه مراکش بهش داده بود، برای اینکه نمیخواست بره آمریکا. اون موقع هنوز کارتر و اینا سر کار بودن و کارتر فشار زیادی روی ایشون گذاشته بود، اصولا قبل از ادای سوگند که ادای سوگند نکنیم که ما بتونیم بگیم که اصلا به کلی داستان سلطنت در ایران تموم شده. یه آقایی هم به اسم لوید کاتلر که مشاور حقوقیش بود فرستاده بودن که این حرفا رو بزنیم. و خب شاه جوان یا ولیعهد جوان با شهامت فوق‌العاده‌ای همه اینا رو رد کرد و به چطور بگم سوگند خودش وفادار بود. من یه هفته‌ای پیش ایشون بودم در ویلای تمارا و هر روز صحبت میکنیم راجع به تاریخ ایران، فرهنگ ایران، مسائلی که مطرح بود اینا. خب میدین ایشون خیلی جوان بود اون موقع و بیشتر علاقه من بود که بره کنار دریا، چون ویلا کنار دریا بودش، و از پرنده ها عکس بگیره. ولی به محض این که میومد برای گفتگوهایی که میکردیم، مغزش مثل یک ماشین ضبط صوت بود، یعنی همه اون چیزها رو فوق‌العاده حفظ میکرد. بعد در دیداری که با الکساندر هیگ وزیر خارجه ریگان داشت که اومده بود به مراکش برای یه سفر، مراکشی ها میخواستن بیاد والا حضرت رو ببینه، اونجا هم واقعا خیلی خوب مثل یک رهبر سیاسی با رعایت پروتکل‌های شدید مربوط به نظام‌های سلطنتی رفتار کرد. من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. در مهمونی شامی که با ولیعهد مراکش که الان پادشاه گذاشته بود، یعنی مهمونی خود دو نفرشون که منم در اونجا حضور داشتم، باز فوق‌العاده بودش. یعنی از این نظر به نظر من شخصی است که خیلی خوب میتونه شاه ایران باشه و ایران رو خوب معرفی بکنه. حالا دو تا موضوع فقط میمونه. یکی این که آیا واقعا ایشون میخواد شاه بشه یا نه. این یه علامت سوال همیشه بر من بوده. بعضی وقتا فکر میکنم که ایشون مخصوصا این علامت سوال رو زنده نگر میداره برای که طرفدارانش رو تشویق کنه فعالیت بیشتری کنن و مخالفانش رو تشویق کنه که زیاد ازش نترسن. این البته یه تئوریه، نمیتونم بگم که قاطعا اینجوریه. یه نکته دیگه باید بگم و اون این است که حالا نمیخوام روانشناسی به اصطلاح کافه‌ای انجام بدم، ولی ایشون میخواد مستقل باشه از پدرش و پدر بزرگش، میخواست خودش یه کسی باشه. میدونی اینم در همه ما هستش، یه چیز طبیعی انسانی. مثلا من پدرم چون یه دبیر معروف انگلیسی بود، زبان انگلیسی بود، هر کی منو میدید آقا شما پسر آقای طاهری هستی، یعنی من خودم که کاری نیستم. میدونی ایشون هم فکر میکنه که بشکنه شما پسر ممارسا نویه رزاشا هستین، پس خودت هیچی نیستی. میخواد خودش یه کسی باشه و اینو دایی اندازهی در محمد رزاشا هم دیده بودیم. یعنی محمد رزاشا میخواست این انقلاب سفیدی رو کرده، این اصلاحاتی رو کرده به اسم خودش تموم بشه، وگرنه میتونست میدین همه این اصلاحات رو ببره تو مجلس شورای ملی تصویب بکنه بیاره بیرون و میشد نتیجه تصمیم گیری دولت ها و مجلس شورای ملی و امضای ملوکانه. این یه چیزای طبیعی انسانی است که باید قبول کرد، چون باز تاکید میکنم که از نظر من نتیجه کار مهمه نه فرم کار. ما با اصلاحات محمد رضا شاه نتیجه خوبی گرفتیم، حالا فرمش به نظر من درست نبود، چون اون رفراندومی که انجام شد از نظر قانون اساسی مشروطه رفراندوم غیر قانونی بود، یعنی وجاهت قانونی نداشت، مثل رفراندومی که مصدق کرد چه برسه به رفراندومی که خمینی کرد. ولی نتیجه اون رفراندوم بدون وجاهت قانونی که باعث می شد که شاه تنها و تنها به عنوان رهبر اصلاحات، رهبر انقلاب سفید معرفی بشه، نتیجهش خوب بود. در این سیاست مثل چی جوری بگم، مثل یه آشپزخونه یه رستوران خوب میمونه. تو آشپزخونه که برین شلوغ چیزای دلخور کننده هست، ولی نتیجهش رو میزتون که اومد خوبه. ما نگاه کنیم به نتیجه کار. از دید من وقتی به والا حضرت نگاه میکنم یا به قول من رضا شاه دوم نگاه میکنم، نتیجه کار خوب بوده. چرا؟ اولا برای اینکه ایشون این مشعل مشروطیت، مشروطه پادشاهی رو زنده نگه داشته در این 44 سال. دو، هیچ گونه اسکاندالی، نمیدونم کار مفتزهانه‌ای در شرکت نداشته، در حالی که ولیعهدای دیگه‌ای رو می‌دیدیم که در تبعید بودن، در مدت کوتاه‌تری نتونستن خودشون رو حفظ بکنن، یا بعداً به ساخت و پاختای عجیب غریبی رسیدن با گروه های دیگه، از پرنس سیهانو گرفته تا پرنس ولیعهد سربستان الکساندر. حالا نمیخوام وارد جزئیات شده، ولی ولیعهد ما یا رضا شاه دوم خودش رو خوب حفظ کرده، احترامش رو حفظ کرده، حیثیت خانوادش رو حفظ کرده، حیثیت نهادی رو که نمایندش هست حفظ کرده. و شاید هم این علاقش به همکاری یا همزبانی یا همدلی با مخالفان مشروطه، با مخالفان پدرش، با مخالفان پدر بزرگش به این دلیل باشه که میخواد این شکافایی رو که در جامعه ایرانی هست پر بکنه، چون میدونه که هوادارانش به هر حال رهاش نخواهند کرد. اینا همه البته گمانزنی از طرف من، ولی در مجموع اگه بخوام یه نمره خوبی بدم، نمیدونم یه نمره نسبتا خوبی به ایشون خواهم داد و پیشنهاد میکنم به هوادارانش که در این حال که از کاراش انتقاد میکنین، همطور که خود من میکنم و سالهاست که این کارو کردن، هم علنن هم به طور خصوصی، ولی فراموش نکنیم که اون نتیجه کار به هر حال مهمتره و آیا کارهایی که ایشون میکنه در نهایت امر به سود ایران هست. چون میدیم ما پادشاهی رو برای ایران میخواییم، ایران رو برای پادشاهی نمیخواییم. اگر به سود ایران هست حمایتمون رو از ایشون دریغ نکنیم.